أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب کلام مرحوم آخون قدس سره رو در بحث اجزاء حکم ظاهری رسوندیم به مرحله اونجایی که حکم ظاهری متضمن تکلیف مستقل باشه، بعد از آنی که بیان ایشون در فرضی که حکم ظاهری متضمن متعلق الحکم و موضوع الحکم باشه رو بیان کردیم که ایشان در همون قسمت هم تفصیلی فرموده بود بین لسان اصل و امارات، بین موارد لسان اصل و امارات نه تفصیل بین اصل و امارات، تفصیل بین لسان چه اصل چه اماره. اگر لسانش لسان توسعه در شرط باشه یا اینکه لسانش لسان تعبد به شرط واقعی باشه، به بیانی که تفصیلش گذشت. و بعدم در اماره تفصیل بین سببیت و غیر اون، تا اینکه بحث رسید در کلام مرحوم آخون به اون چه ابتداءن بهش اشاره شد و اون اینکه اگر مفاد حکم ظاهری چه اصل چه اماره، اگر تکلیف مستقلی باشه مثل اینکه اماره متضمن وجوب صلات جمعه باشه نه شرطیت و جزئیت شیئی، یا وجوب صلات جمعه مقتضای اصل احتیاط باشه مثل موارد علم اجمالی به وجوب مردد بین دو متباین، نمیدانم بر من ظهر واجبه یا جمعه، بنابر این که وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، این وجوب شرعی است و نه عقلی. در این فرض مرحوم آخون قدس سر رو فرموده اجزایی نخواهد بود بلا ریبه، به ضرس قاطع ایشان نفی اجزا رو فرموده. فرموده اگر مقتضای امار وجوب صلات جمعه باشه و بعد کشف خلاف بشه، اون صلات جمعه‌ای که از مکلف سالها انجام گرفته مجزی نخواهد بود، بلکه مکلف موظف به اعاده عمله و تکرار عمل. سرش هم این گونه بیان فرموده، فرموده چون فرقی هم نیست اگر وجوب مستقل مفاد اماره باشه یا اصل باشه، در این جهت هم تفاوتی نمی کنه. و اینکه اگر مفاد اماره باشه قائل به طریقیت بشیم یا سببیت بشیم، علل اطلاق مکلف موظف به اعاده است. چرا؟ سرش اینه که خب مکلف بعد از کشف خلاف فرض اینه که موجبی برای اجزاء نیست، اون موجب برای اجزایی که قبلا گذشت در مورد واجبات ضمنیه و متعلقات احکام که حکومت بود، که اون حکومت مقتضی اجزاء بود، اون وجه اینجا جریان نداره. اون وجه چه بود؟ این بود که قاعده طهارت توسعه در شرط واقعی صلات میده. اجزاء در اونجا مبتنی بر این بود که اون دلیل حکم ظاهری ناظر به یک حکم مجعولی است فی البین و اون رو توسعه میده. لا صلات الا به طهوری هست، کل شیء طاهر، اون لا صلات الا به طهور رو توسعه میده، میگه کما این که طهور واقعی محقق شرطه، مشکوک و طهارم مصداقی از شرطه. به بیانی که وضعش حکومت واقعیه، پس قوام اجزا در جایی که دلیل حکم ظاهری در فرض متعلق الحکم و موضوع الحکم وارد شده بود این بود که دلیل حکم ظاهری توسعه در دلیل حکم واقعی میده، شرط واقعی صلات رو که مقتضای دلیل اینه که لا صلات الا به طهور، یعنی طهارت واقعی شرطه، اون دلیل شرطیت رو توسعه میده نسبت به فرض طهارت ظاهریه. در فرض، خوب دقت کنید مرحوم آخون چه دقتی میکنه و عده‌ای از اشکالاتی که از بزرگان به ایشان شده، بزرگن این بزرگان ولی خلاصه بعضیش ناشی از عدم تعمق در کلام مرحوم آخونده. ایشون میگه در قضیه واجب مستقل به کجا میخواد حکومت داشته باشه؟ خب دلیل گفت نماز جمعه بر شما واجبه، بسیار، شما اصلا این اماره و اصلا قائل به سببیت هم شدیم، همون سببیتی که اگر در اجزا و شرائط می شدیم مرحوم آخون فرمود لا ریب فی الاجزا، ولی خب این دلیل اماره نهایت اقتضا میکنه که صلات جمعه بناء علی السببیت فی الاماره یه ملاکی داره، یه ملاک مستقلی داره، اما اقتضا نمیکنه که بر دلیل صلات ظهر حکومت پیدا کنه. نگفته که صلات الجمعه هی صلات الظهر، تا اینکه وقتی که کشف خلاف شد و اینکه نماز ظهر واجب بود واقعا و دلیل داله بر وجوب صلات جمعه معلوم شد اشتباه بوده، خیال بوده، بخواد در دلیل اون حکم واقعی که وجوب صلات ظهر توسعه بده. فوقش اینه که بنابر سببیت در امارات، قیام اماره که مخالف با واقعه، سبب شکلگیری یک مصلحتی در معدای اون اماره است. خب یه مصلحتی هست، یعنی نماز جمعه خوندن مصلحت داره، بسیار خوب، اما این مصلحت نماز جمعه چه ربطی به نماز ظهری که وظیفه واقعی است داره؟ برابر این که اماره اعتبارش به نحو سببیت، معدای اماره مشتمل بر یک مصلحتی میشه. اگر در واقع نماز جمعه واجب می بود، نماز جمعه مصلحت می داشت، حالا که در واقع نماز جمعه واجب نیست و اماره مفادش وجوب صلات جمعه است، میگیم خیلی خوب، صلات جمعه یا قیام اماره بر وجوب صلات جمعه سبب تحقق مصلحتی در صلات جمعه است، کما اینکه اگر این اماره مطابق با واقع می بود واقع مصلحت داشت، حالا که اماره خلاف واقعه، حجیت اماره رو مسلک سببیت موجب قیام مصلحت به معدای اماره است. اما مشکل ما این نیست که شما یک فعل ذی مصلحت رو انجام دادید یا فاقد مصلحت، تا شما بگید علل قول به سببیه با مصلحت و علل قول به طریقیه بلا مصلحته. مشکل ما اینه که بعد از کشف خلاف دلیل وجوب صلات ظهر میگه نماز ظهر وظیفه شماست و بوده، مگر این که نماز بدیلی مشتمل بر مصلحت نماز ظهر باشه. رو مسلک سببیت دیگه مصلحت اون واقعه در اون وظیفه دیگر اون که دیگه از توش در نمیاد. به خلاف این که اگر گفت کل شیء طاهر، میخواد بگه که اون مصلحت طهارت اندشک وجود داره بنابر مسلک سببیت. اگر معدای اماره طهارت ثوبی بود، خب اون ملاک به اصطلاح طهارت اینجا هست. اگرم مفاد اصل بود، میخواد بگه که اون شرطیتی که برای صلات اعم از اون طهارت واقعیه و قاعده طهارت. اما در فرضی که معدای اماره یک واجب مستقله و نه متعلق الواجب و موضوع التکلیف، نهایت چیزی که اعتبار اماره اقتضا میکنه که اگر مفاد اماره باشه اینه که اون چه مکلف انجام داده واجد مصلحته. اما واجد مصلحت بودن امرون تحقق غرض از وظیفه واقعیه متروکه به سبب قیام اماره امرون آخر. با وجود مصلحت امتثالی نسبت به وظیفه واقعی شکل نگرفته. با وجود مصلحت شما نماز جمعه بخونید فعلتون واجد مصلحته، کما اینکه اگر نماز جمعه واقعا واجب می بود. اما اینکه این فعل واجد مصلحت، هر فعل واجد مصلحتی که مغنی از واقعیت دیگر و مصلحت واقعی دیگر نیست. شما اگر روزه گرفتید از نماز مجزیه، اگر نماز خوندید از حج مجزیه،
مصلحتی که تدارک کند حکم واقع را.
خب نداره همچین چیزی. تدارک کند حکم واقع را یعنی این وجوب صلات جمعه در فرض قیام اماره فرض میشه اگر واقعا نماز جمعه واقعا مصلحت می داشت از باب این که مطابق با واقع بود. اگر اماره خلاف واقع بود اون مصلحت رو به شما میده. اما کجاش داره که مصلحت نماز ظهر رو به شما میدن؟
جایگزین نیست.
و لذا مرحوم آخوند قدس سر رو فرموده مقتضای اعتبار حکم ظاهری چه اصل چه اماره بیش از در نهایت بیش از واجدیت حکم ظاهری نسبت به مصلحت چیزی بیشتر نیست. اون دو نکته‌ای که در فرض قیام حکم ظاهری بر متعلق الحکم مطرح شد برای اجزا اینجا جاری نمیشه. اون دو نکته چی بود؟ یکی بحث حکومت واقعیه بود، اونجایی که مفاد حکم ظاهری توسعه در اون شرط باشه، مثل قاعده طهارت و حل. یکی این بود. دوم مصلحت سببیت اماره بود بنابر طریقیت. هیچ کدوم از این دو نکته در فرض قیام حکم ظاهری نسبت به تکلیف مستقل جریان نداره. با این قسمت دیگه مرحوم آخوند قدس سره کار بحث اجزاء حکم ظاهری را به پایان برد. و فرمایش ایشون در مقام تفصیل طویلی شد که در ضمن این چهار روز، سه روز گذشته و بخشی از امروز، کلام ایشان تا اینجا تقریر شد. بزرگان در مقام بین من وافق با مرحوم آخون و دافع هم کما در کلام محقق اصفهانی قدس الله سره، و بین من خالفه، و کسانی هم که مخالفت کردن با این تفصیلی که مرحوم آخون فرموده مخالفت کردن، یا این ور غلطیدن یا اون ور، یعنی یا قائل شدن به عدم اجزا علل اطلاق، یا قائل شدن به اقتضای دلیل آخوند الاجزا را علل اطلاق. مرحوم آخوند دو تفصیل داد، یک تفصیل بین این که حکم ظاهری مفادش تکلیف مستقل باشه یا تکلیف ضمنی و متعلق الحکم، این یک، و در اون جایی که مفاد حکم ظاهری تکلیف ضمنی و غیر مستقله، تفصیل داد بین السنه حکم ظاهری و نه تفصیل بین اصل و امارات. اینی که تو بعضی از کلمات یک اشاره‌ای میشه که تفصیل بین اصل و امارات، تو کلام مرحوم آخون عنوانش تفصیل بین اصل و اماره اصلا نبود، تفصیل بود، دو تفصیل، یکی بین این که مفاد حکم ظاهری چه اصل چه اماره، تکلیف مستقل و غیر مستقل، و اونجایی هم که تکلیف غیر مستقل تفصیل بین لسان حکم ظاهری توسعه در شرطیت یا تعبد به شرط واقعی. مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه که کلامشون در کلام محقق اصفهانی متنن و تعلیقتن یا در هامش مورد توجه قرار گرفته، ناظر به این که علل قاعده اجزاء رو علل اطلاق باید منکر شد، یا مرحوم آخون تفصیل میدی؟ نه، تفصیل جا نداره، نباید حکم ظاهری علل قاعده مجزی از حکم واقعی باشه، بعد از کشف خلاف طبق قاعده مکلف موظف به اعاده خواهد. مثل محقق ایروانی و نظیره مرحومای بروجردی رضوان الله علیهم، باز از این ور غلطیدن، گفتن نه علل اطلاق باید مجزی باشه، حکم ظاهری اقتضای اجزاء علل اطلاق را دارن، بلا فرق بین این که حکم ظاهری مفادش تکلیف مستقل باشه یا غیر، یا این که در غیر مستقل لسانش هر چه میخواد باشه. که ما کلمات این بزرگان رو ناچار باید متعرض بشیم و اون نقطه درگیری این کلمات با کلام مرحوم آخون قدس سره رو باید متعرض بشیم، ولی قبل از اون اساس حرف مرحوم آخون قدس سره در التزام به اجزا در موارد حکم ظاهری همان طوری که بیان شد یکی از دو نکته بود: یا مصلحت سببیت در امارات، فرمود مقتضی اجزائه، و اینم در واجبات غیر مستقله، و دیگری لسان حکم ظاهری که متضمن تعبد به شرط و اون واجب ضمنی است، که اگر لسانش لسان حکومت و توسعه در شرط باشه باید قائل به اجزا شد. سببیت نه، حکومت در قضیه
فقط در یک قسمت
بود. گفتیم یکی از این دو نکته، نگفتیم یکی از این نکته یا نکته سببیت یا نکته حکومتی که در لسان ادله.
چرا همین چهار صورت سببیت رو در جایی که تنگیر مستقیم تصویر
نمی‌کنه؟ چون فرض اینه که ایشون فرمود فوقش اینه که شما در رو مسلک سببیت یک مصلحت مستقلی
قرار اون تحقق تحقیق مصلحت رو جبران کنه. بلکه اگر یه مصلحت
نه مصلحت سببی، ایشون میگه مصلحت سببیت در واجب مستقل نهایت اقتضا میکنه که این اگر واقعا واجب می بود مصلحت داشت، الان هم که واقعا واجب نیست دارای مصلحته. اما این
تحقیق مصلحت از طرف شارع بود، اینا برای حل اون ماجرا اومدن سببیت رو قائل شدن. ولی که چه، یه مصلحت واقع فوت می شود، یه مصلحت دیگه ای که هیچ ربطی به اون ندارن به شما میدن، چه فایده ای داره؟
عرض کنم که حالا این به عنوان اشکال بر مرحوم آخوند میخواد مطرح بشه، حالا یعنی این اشکال شاید بخشی از اشکال مرحوم ایروانی هم به همین برگرده که دیگه اگر براس واجب، منتها اونا بیانشون یه چیز دیگه ایه که اگر واجب مستقل باشه، هم بیان آقای بروجردی هم بیان مرحوم ایروانی بیان متفاوتیه. بگیم مصلحت در مؤدای اماره به ملاک جبران مصلحت فائته است. خب اگر اینو بگیم مصلحت فائته عبارت از اون فعل به اصطلاح، خب منتها مرحوم آخوند میتونه جواب بده که مصلحت ظهر که هنوز فوت نشده فعل وقته.
اصلا به این بیان بیان بگیم، نه به این بیان که اصلا هیچ مصلحت ربطی به اون نداره.
نه نه ببینید ببینید نه نشد نشد به اون مقداری که فوت شده جبران.
اصلا اگه مصلحت وقت فوت نشده جبران نمیشه، باید بعدن اعاده بکنه.
نه ببینید، اگر بنا بشه که این فعل، این حکم ظاهر، این اماره قائل به سببیت شدیم، یعنی معناش اینه که این حکم ظاهری واجد تمام مصلحت اون واقع هست. اون تو شما میگید به مقدار تفویت دیگه، به مقدار تفویت. بله بله بعید نیست. به هر حال نکته‌ای که مرحوم آخوند رو وادار به اجزا کرد یکی از این دو نکته است. نکته سببیت بنابر اعتبار اماره به عنوان سبب این اقتضای اجزا میکرد، و نکته حکومت. خب بحث قضیه سببیت خب حسابش جداست، ضمن این که مبنا مبنای نادرستیه. خود مرحوم آخوندم قبول داره مبنا مبنای نادرستیه، ولی عمدتاً اونی رو که مرحوم آخوند بهش ملتزم شده در بحث اجزا بحث حکومته، که فرمود اگر واجب واجب غیر مستقله، واجب واجب ضمنیه، جزء و شرطه، لسان دلیل حکم ظاهری حکومت بر ادله شرطیت رو اقتضا میکنه. حکومت به معنای توسعه در شرط. خب گفته میشد که ادله امارم حکومت داره بر ادله واقع، ولی لذا گفتن امارات بر اصول عملی حاکمه. مرحوم آخوند توجه داشت به این نکته، گفت این قسمت در کلام محقق اصفهانی مورد توضیحی قرار گرفته، گفت بین لسان خود اون حکم ظاهری تفاوت هست. لسان حکم ظاهری یه وقت لسان جعل طهارته، در این صورت اون شرط توسعه پیدا میکنه واقعا و دیگه کشف خلاف نداره. اما اگر لسان حکم ظاهری، لسان مثل جعل طهارت نیست، لسانش ما قبل این گونه توضیح دادیم، لسان جعل علم به طهارته، میگه تو عالمی، لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک، تو علم داری. خب این تو علم داری معناش این نیست که واقع عوض شد، واقع سر جای خودش، اما تو علم داری. اگر علم وجدانی می داشتی شأن علم چی بود؟ اون امر واقعی رو بر شما تنجیزن یا تعذیرن اثبات می کرد. حالا که اماره، بینه، خبر و امثال اینها داله، حالا اماره یا اصل، مثل قاعده تجاوز، کل شیء شککت فیه مما مضا فامضه کما هو، اینو هی تکرار میکنم که تخیل نشه مرحوم آخون بین اصل و اماره تفصیل داد، نه، بین لسان و لسان. این لسان چه در اصل چه در اماره، هر دو قابل تصویره، هم لسان حکومتی که مرحوم آخون میخواست، هم لسان تحقق واقع که قائل به عدم اجزا شد. اگر لسان اماره است که ایشون میگفت در امارات این گونه است که اماره میگه تو علم داری، علم داری یعنی که شرط واقعی سر جای خودش، اما اون شرط واقعی در مورد قیام اماره بنابر تحققش بگذار تعبدن، نه اینکه شرط واقعی منتفیه و این شرط ظاهری حکم واقعی کشف خلاف نداشته باشه، نه، اون شرط واقعی رو بنا بذار اینجا محققه، اون طهارت واقعی رو بنا بذار با قیام اماره محققه، نه اینکه میخواد جعل شرط بکنه واقعا. حرف مرحوم آخون این بود، میگفت اگر لسان جعل شرط باشه، یعنی داره حکومتا توسعه میده شرط رو و دیگه کشف خلاف نداره، ولی اگر نه، جعل شرط نمی کنه بلکه حکم به تحقق شرط واقعی میکنه، خب اگر کشف خلاف شد مجزی نخواهد بود. پس بزنگاه مرحوم آخون همین بخش بود که ملاک ما لسان حکم ظاهری است که لسانش لسان جعل شرط و توسعه در شرطیت، یا لسان حکم به تحقق شرط واقعی. اونجایی هم که به نحو حکومت ایشون خواست بگه لسان حکم ظاهری توسعه در شرط، در توضیح کلام ایشان عرض شد منظور ایشون هم توسعه واقعی، حکومت واقعیه، اینم به زنگاه کلام ایشانه، نه حکومت ظاهری. حکومت واقعی مثل چی؟ مثل التواف بالبیت صلاتون، نه حکومت ظاهری و تعبد به کاشفیت تعبدن. ما در این بزنگاه کلام محقق آخون قدس سره گیر ما اینجاست. این که ایشون فرمود حکومت، بله حکومت، لا صلات الا به طهور، کل شیء طاهر، لسانش لسان حکومته، یعنی خود این لسان کل شیء طاهر معناش اینه که در شریعت طهارت موضوع الحکم به تعبیر آخوند یا متعلق الحکم قرار گرفته، و هر کجا طهارت متعلق الحکم بود، کل شیء طاهر حتی تعلم، در فرض شک اون آثار رو مترتب بکنید. حکومتی که مرحوم آخون اصل حکومت قبول، اما آیا حکومت حکومت واقعی است؟ اونی که به زنگاه کلام مرحوم آخونده صرف حکومت مشکل مرحوم آخونده حل نمی کنه. مرحوم نائینی هم که قائل به عدم اجزائه میگه حکومت، اما میگه لا یجزی. چرا؟ میگه حکومت حکومت ظاهری است، مثل اماره. اینطور نیست که واقع رو توسعه بده، تنزیل میکنه فرض عدم علم رو منزله علم. معنای حکومت ظاهری اینه، یعنی بنا بذار علم داری. خب شما اگر علم داشتید که واقع عوض نمیشد با علم شما. شما اگر علم داشتید اینجا پاکه، باش نماز میخوندید نه با قاعده طهارت، بعد از نماز دیدید اینجا نجس بود، دیدید خون داره، خب اینجا که مرحوم آخون دیگه قائل به اجزا نشده. تو کلام مرحوم آخون این قسمت مورد تعرض نیست، اما اینو به صورت مفروع ان که انهو در کلام مرحوم آخونده و مصرح و به در کلمات دیگران. البته مفروع ان تو یک نکته تو کلام مرحوم آخونده هست به عنوان تذنیبون اینا، اینو بله بعد میاد، تو این قسمت متعرض نشده اما بعد میاد. تصریح داره مرحوم آخوندم مثل تصریح دیگران که اگر مکلف یقین داره به تحقق شرط، خب اینجا اصلا حکم ظاهری فی البین نیست. من یقین دارم لباس من حلاله، یقین دارم لباس من پاکه، باش نماز خوندم، بعد کشف خلاف شد، خب مرحوم آخون گفت موجبی برای اجزا نیست. درسته من آخون گفتم که در موارد شک در طهارت کل شیء طاهر قاعده طهارت و کل شیء حلال قاعده حل توسعه در شرط میده، اما دیگه علم من به طهارت که دیگه توسعه در شرط نمیده، علم من به حلیت که دیگه توسعه در شرط نمیده، چون حکومت از شؤون ادله لفظیه است. کل شیء طاهر، خب این دلیل لفظی لسانش لسان حکومته، خب اما اونجایی که من یقین به طهارت دارم چه چیز میخواد حکومت بده؟ چه حکومت واقعی چه حکومت ظاهری؟ چه چیز میخواد حکومت درست کنه و توسعه در شرط به نحو ظاهری یا واقعی؟ خب علم من که شأن علم شأن طریقیته، فوقش اینه که شأن تنجیز و تعذیره، اما نه شأن حکومت و تعبد. در موارد قطع و یقین و جزم اصلا هیچ تعبدی در کار نیست از قبل شارع. در امارات ممکنه بگید تعبد هست، اونا رو مرحوم آخون قبول نداره، اونجا میگه تعبد به حکم نیست، تعبد به تنجیز و تعذیره، اما ممکنه در امارات بگید تعبد به حکمه، به معدای اماره است، جعل حکم ظاهریه، اینه که در کلمات مشهور هست، اما در موارد قطع و یقین که دیگه تعبدی نیست. نهایت چیزی که از در موارد قطع و جعل مرکب معذوریته. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند که قائل شد کل شیء طاهر کل شیء حلال با حکومت شرط و توسعه میده، صرف حکومت مرحوم آخوند رو مشکلش رو حل نمی کنه. باید بگه حکومت واقعیه هم هست، نه فقط حکومت، حکومت واقعیه. کلام اینه که اینو مرحوم آخوند قدس سر رو از کجا میخواد بیاره؟ گمان میکنم این اشکال رو خود مرحوم های صدرم به مرحوم آخون داره. اشکال مرحوم های صدرم به مرحوم آخون همین بخشه که حالا یک حرفی تو کلام ایشون هست که اینجا اصلا از نظر مرحوم آخوند حکومت نیست، ورود اون حرف تمامی نیست. این حکومتی که اینجا تو کلام مرحوم آخوند آمده حکومت واقعی است که مساویه با همون وروده، ولذا ما خودمون دیگه بیان کردیم گفتیم حکومت واقعیه. حکومت واقعیه دیگه کشف خلاف نداره دیگه. اینی که تو کلام ایشان آمده، تو کلام های سعد آمده وروده، لا محاله باید مراد ایشون همون حکومت باشه، منتها حکومت واقعیه، همونی که تو کلمات ناینی به عنوان حکومت واقعیه تعبیر شده. ولیکن غرض اینه که مشکل مرحوم آخوند اینه که با صرف حکومت قضیه حل نمیشه، حکومت واقعیه. و از دلیل تعبد به متعلق حکم حلیت و طهارت کجاش حکومت واقعیه در میاد؟ ولو مرحوم اصفهانی تلاش کرده بگه فرق بین لسان اماره که تعبد به علمه و بین لسان کل شیء طاهر که تعبد به خود طهارته، و تمام ملاک هم همین لسان قرار داده. کل شیء طاهر نگفته کل شیء مشکوک الطهاره فهو معلوم الطهاره، تعبد به علم نکرده، بلکه تعبد به خود طهارت، تعبد به خود حلیت کرده. به خلاف اماره، اماره نمیاد شما رو متعبد به قضیه طهارت بکنه، ولو مدعی اماره طهارت باشه، یعنی بیانیه ای که شهادت بر طهارت میده اون بیانیه مفاد دلیل اعتبارش و نه هم مفاد خود اون اماره. این گونه نیست که تعبد به وجود واقعی و توسعه‌ای در طهارت باشه. یعنی اگر بیانیه میاد میگه این لباس ملاقات با دم نکرده، یعنی میخواد بگه همانطوری که عدم ملاقات موجب طهارته و تحقق شرطه، اونجایی که شما نمیدانید و من خبر دارم میدم، دارم یک طهارتی رو که شرط صلاته دارم ابداع میکنم، یا اینکه بیانیه داره میگه همون عدم ملاقات واقعی رو من دارم حکایت میکنم. این توضیحیه که تو کلام محقق اصفهانی هم ذکر شده، ما همون اول بیان کردیم. امروز میدیدم که محقق اصفهانی رم که میخواد دفاع کنه از استادش در این تفصیل بین اماره و کل شیء طاهر و کل شیء حلال، توضیحشون همینه که لسان اون حکم ظاهری ملاک مرحوم آخونده در این تفرقه، لسان اون حکم ظاهری در کل شیء حلال تعبد به خود حلیت، یعنی اصل حل کل شیء حلال میگه هو حلال و نمیگه هو معلوم الحل. ولی در قضیه اماره بیانیه نمیگه هو حلال به نحو ابداع، بلکه میگه من حکایت میکنم از حلیت واقعیه. بیانیه میگه این ملاقات با دم نکرد، نمیگه یک طهارتی در عرض عدم ملاقات واقعی ابداع داره میشه و توسعه در شرط صلات داره داده میشه. شرط صلات اهم از عدم ملاقات واقعی و حکایت عدم الملاقات، نه داره میگه من حکایت میکنم همون عدم ملاقات واقعی رو. چون لسان اماره و نه دلیل حجیت اماره، لسان اماره لسان کشف از واقعه، بخلاف لسان جعل حلیت و طهارت. ولو این جعل حلیت و طهارت حکم ظاهریه، اما لسانش لسان جعل حلیته، این لسان لسان توسعه در شرط، یعنی این لسان داره میخواد بگه شرط و صلات اهم از اینه. اما لسان اماره که میگه حکایت بکنم از عدم ملاقات واقعی، یعنی من در قبال واقعی چیزی اضافه نمی کنم به شرط که بگم شرط عدم ملاقات واقعی و من، نه، میگه من همون عدم ملاقات واقعی رو کشف میکنم. ما این توضیح رو قبل تو کلام مرحوم آخون عرض کرده بودیم و امروز برخورد کردم به کلام مرحوم اصفهانی که اصرار داشت در دفاع از استادش و پذیرفته. به زنگاه کلام مرحوم آخون در کلامش این تفاوته، کلام اینه که این تفاوت منشأ شده که ایشون اصل این اصل طهارت و اصل حلیت رو موجب حکومت واقعیه در دلیل شرطیت بدانه، بخلاف اماره. ولی این نکته برای ما حل شده نیست. آیا لسانه، درسته لسان کل شیء طاهر با لسان بینه حاکی از طهارت واقعی، این لسان ها فرق داره، اما این لسان در ناحیه کل شیء طاهر ناظر به حکومت واقعی است یا اینکه نه سازگار با اینکه با همون حکومت ظاهریم که خود این طهارت حکم ظاهریه با اونم سازگاره؟ نقطه ابهام ما اینجاست. شکم بکنیم که دلیل طهارت و حلیت ناظر به حکومت واقعی است، کافیه برای اینکه حکم به حکومت واقعیه نکنیم. یعنی اگر اجمال داشته باشه که آیا حکومت واقعی است یا ظاهریه، نمیشود احراز حکومت واقعیه رو و حکم به اجزاء رو بعد از کشف خلاف کرد. این نسبت به این قسمت از کلام مرحوم آخون. حالا متعرض کلمات دیگران انشاءالله میشیم. مرحوم نائینی در مقام به نحوی اشکال کرده، مرحوم ایروانی به نحوی دیگر اشکال فرموده، اشکال مرحوم آقای بروجردی هم در همون راستایی است که مرحوم ایروانی تقریبا در همون راستا، کما این که مرحوم آقای خوی قدس سر هم طبعا لنائینی اشکالاتی در همون طول داره. کلمات رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین. یعنی اینکه این لسان صغرا به این معنا، اون چه لسانش لسان تعبد به شرط به قول مرحوم آخون لسان جعل شرطیته، خب این لسان آیا لسان حکومت واقعیه است؟ این با حکومت ظاهریه
این تلازم واضحی تلازم
با حکومت واقعی. اونجا جای خود
اونجا تو مطلع نکرده،
چون که اینجا قطعا حکم واقعی فرض اینه فوت شده، منطقه چیزی که هست اینجا دیگه تفکیک بین قضا و ادا نداره در واجب مستقل، چون مصلحت واقع فوت شده. مرحوم آخون فرمود فوقش اینه که یک مصلحت مستقلهی به جیب مکلف عائد شده، نه مصلحتی که اون واقع فائت رو تدارک کنه، ولی زاد دیگه اینجا جا نداشت با این بیان مرحوم آخون بین ادا و قضا تفصیل بده. سلام علیکم.
هو أن يفصل الشيخ الأخوان بين ما إذا كانت المصلحة مخفية المصلحة
المخفية، هذا الذي ذكره الشيخ،
وبين لكن أريد أن أرد على هذا القضية، وبين ما إذا لم تكن
مخفية، شو بخل جواب شو
لكن الوفاء في هذا يعني وفاء هذا الحكم الظاهري وتلك المصلحة الظاهرية اللي هذا الحكم بما في مصلحة الواقع هي من القول بإجزاء الحكم الظاهري عن مأمور به بالحكم الواقعي لغيره. وهذا مما كان قد ذكره الشيخ الأخوان بأنه لا بحث أصلا عندنا من أنه هل يجزي الأمر الظاهري عن أمر واقعي لغيره عن مأمور به لغيره. يعني هل تجزي صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟
يعني
أصلا كان ذكر بأنه لا أجزاء في مثل هذه القضية.
الأخوان ذكر هذا، ولكن الشيخ يقول أنه ملاك المصلحة السلوكية ماذا؟ تدارك المصلحة الفائتة بسبب العمل بالأمارة.
المصلحة الفائتة لأمرها الواقع.
لا ليش؟ لأنه الملاك شنو؟ أن الأمارة سببت فوات المصلحة، كما أنه في مورد الأمر الغيري تسبب فوات الواقع، في مورد الواجب المستقل أيضا قيام الأمارة على وجوب الظهر تسبب ماذا؟ يسبب قيام الأمارة فوات مصلحة مستقلة. النكتة اللي توجب تدارك المصلحة الفائتة لا فرق فيها بين أن تكون تلك المصلحة الفائتة لنفس الواجب أو واجب آخر.
لكن الدليل عندهم هم في المصلحة السلوكية هو القيام بهذا الأمر الظاهري عن أمره الواجب.
أما بأي نكتة؟ بنكتة
التدارك لكن لنفسه
لا خلاص. لا أي موجب، يعني تلك النقطة تعمم، يعني بما أن
دليل التعميم
أنه نقطته التفويت
سيقتضي البدلية. يعني أنا بمعنى
فلذا قيل أنه إذا كما أن الجمعة تكون بديلة عن الظهر ويكون الواجب حينئذ هو الجامع، فينبغي أن يكون حينئذ في فرض قيام الدليل على وجوب الجمعة بعنوان حكم ظاهري أيضا كان ينبغي أن يكون هذا بديلا.
لكن جعل الأمر الظاهري لا يقتضي هذا البديل حتى عن المصلحة.
تعرف المسألة هذا فرض تحقيق
هذا الجعل عندنا يقتضي أننا جعلنا وفي ذلك مصلحة، هذه المصلحة تتدارك مصلحة الواقع من جهة أمره الواقعي هو لا من جهة مطلق أمر واقعي موجود.
المفروض أنه هو لا أمر به في الواقع، الجمعة لا أمر بها واقعا حتى يتدارك على تقدير مخالفة الأمر للواقع تلك المصلحة الواقعية، وإنما تفوت بسبب الأمر على وجوب الجمعة ماذا؟ تفوت مصلحة الواقع الظهرية.
لكن المصلحة السببية لا تقول على السببية بهذا المعنى.
الشيخ يقول لازم كلام هذا القائل أن يقول بالتدارك، لأنه إنما قال بالتدارك في فرض فوات الواقع بالنسبة إلى أمره بنكتة ماذا؟
التفويت لأمره. فإذا
أي مخصص ليش لأمره؟ يعني النكتة هل ورد في رواية التفويت لأمره، أو أن النقطة أنه الشارع إذا جعل شيء معتبر سبب ذلك فوات شيء، لا ينبغي للشارع أن يفوت على المكلف، سيفوت على المكلف مصلحة الواجب أو مصلحة واجب آخر. إذا كان التعذير فليكن هذا في نفس قضية نفس الواجب، ليش التعذير في الواجب الآخر وأما في نفس الواجب الإجزاء؟ فليكن في الواجب الضمني أيضا كذلك، فليعذره لا يعذره بمعنى أنه لا.
هناك إضافة أن هناك الأمر هو عن نفسه يعني أمره الواقع،
المفروض أنه لا أمر واقعا به بهذا الحكم الظاهري بما تعلق بالأمر الظاهري، المفروض أنه أمر ظاهري وليس أمرا واقعيا.
بس أصحابي
ما خطر بذهن الشيخ في جواب الشيخ، فلذا شما نمیدونم
خود الشيخ شو نتونسته اینو درست، یعنی آخرش هم اجزا میگه که همون حرف میزنه، میگه ما بگیم اینجا اصلا مصلحتی نیست، هم معذوریت جاهله، یعنی اصلا همون ایشون دیگه خودش رسیده به همون حرفی که مثل مرحوم آخوند و اینا میزنن، میگه اصلا بگیم مصلحتی رو تعبین نمیکنه.
اضف الى ذلك ان المحقق الایروانی له اشکالا على الاخر سنتعرض له ان شاء الله، وهو انه حصيلته ان مقتضا البدلیه بناء على ان هذه الاماره فيها مصلحه السببيه المفروض اذا كان الظهر عدلا للواجب كواجب تخييري كان مقتضى القاعده الاجزاء، لان وجوب الظهر ليس بعنوان واجب مستقل بل بعنوان بدل تخييري، فاذا فرض ان الحكم الظاهري تضمن عدليه صلاه الظهر يعني فينبغي صلاه الجمعه فينبغي حينئذ ان يؤمن تلك المصلحه التي تحكي عنها الاماره. الاماره تحكي عن ماذا؟ عن مصلحه البدليه لا عن وجوب المستقل. وجوب الجمعه ليس بعنوان، والا لازم ان يكون على المكلف اليوم والليل يوم الجمعه ست صلوات. وجوب الجمعه بعنوان بديل عن صلاه الظهر، فاذا كان مؤدى الاماره وجوب صلاه الجمعه بعنوان بديل فينبغي أن يكون الحكم الظاهري المؤمن لتلك المصلحة مقتضيا للبدلية.
لكن اعتمد على دليل أن دليل صلاة الجمعة ورد في هذه العدلية وهذه البدلية، لا أن مطلق جعل هذا الحكم الظاهري
المفروض، هذا
يفترض مثلا
المفروض أن الحكم واجب مستقل. شنو معنى معنى الواجب المستقل؟ ليس معنى أنه إذا ورد في دليل وجوب الجمعة بالغض عن وجوب الظهر. مفروضنا أن دليل الجمعة دل على أنه في يوم الجمعة تكفي صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. بله، إذا كان مفاد دليل وجوب الجمعة وجوبه مستقلا وجبت الظهر أو لا، خب نقول حينئذ إذا خالفت هذه الأمارة للواقع لا تكون مجزية عن الظهر، لأنه لم يكن مفاد الدليل بدلية الظهر جمعة عن الظهر.
إذن البدلية لم نأخذها من أصل جعل الحكم الظاهر، أخذناها هذه الضميمة التي ترتبط بهذه الواقع.
الحكم الظاهري المفروض واجب مستقل فيما
حتى عند السببية، السببية مصلحة
أدري، ولكن قضية الواجب المستقل في كلام الآخرون قال مثل وجوب صلاة الجمعة التي مشروعيتها بعنوان يعني البدلية.
يعني أفترض نحن أن هناك قيود لبية تدل على
يعني البدلية، وإلا إذا فرض أنه واجب مستقل يعني إذا كان مدلول وجوب صلاة الجمعة بعنوان تكليف مستقل بالغض عن وجوب الظهر خروج عن الفرض، فرض أنه حكم. ليش قلنا حكم ظاهري بعنوان بدلية الظهر عن الجمعة؟
هو في أصل التفصيل فصل بين حكم يرتبط المتعلق ويؤدي إلى المتعلق وبين حكم مستقل
حكم مستقل ولو بديل عن واجب آخر مستقل لا بعد، يعني الذي كان يفهم من العبارة أن واجب مستقل يعني في قبال ما يدل على الجزئية والشخصية. إذا كان ذاك الواجب الذي هو مدلول الأمارة واجب مستقل لا بعنوان بديل الحق معك.
وبالتالي إذا لم يكن الأخون قد فصل أن هناك واجب مستقل لا بعنوان عدلية وبدلية، لابد أيضا أن نضيف قسما ثالثا، أن نقول الأقسام لابد أن تكون ثلاثة: الواجب المستقل الذي لا بدلية ولا عدلية فيه، والواجب الذي فيه هذه العدلية والبدلية، والواجب الثالث الذي هو المرتبط بالمتعلقات الشروط
بل فصل، يعني ينبغي أن يفصل هكذا
يعني
ينبغي يعني إذا كان مراده يعني الذي فهمته أنا من عبارة الأخون قدس السر في المقام بقرينة التمثيل بصلاة الجمعة هو أنه يريد ما هو العدل، وإلا إذا كان مراده من الواجب المستقل يعني ما هو أجنبي أصلا لا وجب للإجزاء كما ذكر الأخون، يعني إذا دل دليل على أنه يجب صوم يوم من الأيام وهذا الشيء لا ربط بأنه يجزي ذاك الصوم عن صلاة يوم، يعني الذي فهمته من كلام الأخون قضية العدلية كان اللي أوجبها الإشكال.
صدع بس استصحاب عدم الفعاليات ما شنو ميجي نتيجة بش السقوط؟ استصحاب عدم الفعاليات يعني عدم وجوب
نه عدم فعلیت، عدم وجود نیست. عدم فعلیت یعنی عدم تنجز. قبلا تنجز نداشت، الان هم تنجز نداره. تنجز نداره پس ساقط شده که تنجز نداره، چون الان علم داریم این میشه اصل مثبت.
نه، از عدم فعلیت حکم، عدم تنجز به در عدم تنجز
سقوط حکمو. شما میخواید از عدم تنجز همینه دیگه، شما باید با عدم تنجز میخواید سقوط رو به دست بیارید. کدوم دلیل شرعی گفته کل ما لم یتنجز فهو ساقط؟
عدم وجوب امتثال میاد اینجا، از عدم تنجز عدم وجوب امتثال میاد. این دیگه
میدونم
عقلی نیست.
عدم تنجز عدم وجوب امتثال وقتی میاد که ساقط باشه از عهده مکلف.
بالاخره این لازمه شرعی شد.
لازمه شرعی نشد، شما باید سقوط رو باید اثبات بکنید. اگر ساقط نشده از مکلف که باید انجام داد، شما دارید از عدم تنجز میخواید سقوط نتیجه بگیرید. این همون لازمه عقلیه.
مثلا اگه لازمه عقل مترتب بر شرعی باشد، بله، اگر واسطه شرعی باشد، واسطه شرعی به خوده، باز اصل مثبت نیست.
چرا دیگه؟
اگر از عدم فعلیت ما عدم وجوب امتثال به دست میاریم، از عدم وجوب امتثال
آثار عقلی مترتبه بر آثار شرعی مترتب نمیشه، کما اینکه آثار عقلیه مترتب که موضوع آثار شرعی است مترتب نمیشه، آثار شرعیه آثار عقلیه مترتب به واسطه شرعی هم مترتب نمیشه.
اصلا میشه ادعا کرد که این دو واسطه خفیه است، یعنی عرفن
دیگه اینا دی واسطه خفیه.
شما تو بحث قضا اینا گفتن آقایون، گفتن که
ما اصلش هم قبول نداریم واسطه خفیه، اینا شو قبول نداریم. گفتیم اینا حرفای درستی نیست دیگه. حالا
عرفن همون میشه، یعنی از استصحاب عدم اتیان عمل،
یعنی بله، یعنی اصل مثبت حجت اینجا دیگه. میگید این اصل مثبت اینجا حجته.
نه آقایون گفته از استصحاب عدم اتیان عمل همان فوت مثلا ازش استفاده
همین دیگه، اصلا مثبت همینه دیگه.
همونی این عبارت رو که مرحوم محضر کمی از اردویلی بیگو بینات کرده، اینه من عبارت خود ایشون رو توی مجمع میدیدم، به نظرم این خلطی که فرمودیم بین این دوتا شده شاید از عبارت ایشون استفاده نشه، چون ایشون عبارتش اینه، میگه ان لم یعلم اعصاره و علم انه کان له مال،
بله،
ولو کان ذلک المال هو المدعى به و اصل الدعوى به امکان قرض عند او ثمن مبیع و اینا. بعد میگه اینجا گفتن کل فبالبینه الا تلف ذلک المال، ان لم یکن له بینه بذلک قالوا یه و حتی یفتد ذلک،
یعنی کسی که مشکوک الیسار و الیسار الان
این باید بیان نیاره حبسش میکنن تا بینه بیاره،
بله،
یا اینکه بده دیگه. بعد ایشون به اینا اشکال میکنه، یعنی اون اشکالاتی که مطرح کرده که شاید این مؤثر باشه ما از کجا میدونیم، یا بیانه نتونه اقامه بکنه و امثال اینا، داره به این فرض میگه، نه به فرضی که طرف موثر است و مماطل.
خب یه تیکه از کلام ایشون اون قسمته که اشکال میکنه به دلالت روایت، که میگه روایت ضعیفتون سندن و دلالتن،
روایت قیاس و روایت اسبر رو ذکر کرد.
اون روایتی رو که ایشون میگه ضعیفتون دلالتن، وضعیت دلالتش ضعفش به خاطر چیه؟ اگر بناست که مال فرض مشکوک و یساره ولی اعصاره، که اون روایت ضعف دلالی نداره.
خواجه حالا اون میشه یه اشکال دیگه به اینش اشکال کن، بگیم اشکال شما واقعا نیست که خلق کرده،
فرض کرده که مورد اون روایت مورد مؤثر رو هم شامله، ولی زا یعنی میخواد بگه که در مورد اعصار هم این روایت میخواد دلالت بکنه بر این که شخص مؤثر هم یحبس تا این که ادا بکنه. تا
اصلا اشکال اول ایشون اصلا اینه، میگه و معذالک بعد اینکه اینو ذکر کرده، لا یخلون شی این حکم و حبس مقابل ندم از قد لا یکون له بینه و یکون مؤثرا و المال تالفا و لم یکون مماثلا ظالما. اگه ایشون مماثل میدونست دیگه معنی نداشت بگه مشای مماثل نباشه.
اونجایی که مشکوکه
از این پس این داره در فرض اشتشکی باز مجید،
اما اونجایی که میگه ما اون روایت رو گفتیم که
روایت معذف حال ایست به ظاهرت
روایت که در ایست به ظاهرت فی المطلوب، خب یعنی که ظهور در حکم مشکوک و یسار و الاسار نداره.
حالا با اجازه میشه شما که اشکالش غلطه، اما مثلا خلط بین این دوتا
میدونم ایشون میگه ظهور نداره، یعنی که انده میخواد فرض بکنه که این روایت رو ما میخواییم در راستای اعم از مشکوک الیسار و الاعصار استدلال بکنیم، یعنی در شخص موثر مماطل.
اونجا بعدش هم میگه پس بنابراین این آقا رو حبسش مخصوصا که ظاهر حالش افلاسه و بعدم چرا زندانش کنیم؟ بهش بگیم که خلاصه میتونه مالو بده، نمیتونم ولش کن. یعنی مسئله رو نبرده روی کسی که موسر است و مماطل است. حالا من ظاهره وقتی که از
این قسمتش بله، اما اون قسمت خاص، اون قسمت که میگه روایت دلالتش ضعیفه، خب فرض اینه روایت دلالتش در مورد مشکوک الیسار و الیسار که ابهامی نداره.